بسم الله الرحمن الرحیم.
یک سنگر دیگر از سنگرهای دشمن جدایی دین از سیاست بود. به همه باورانده بودند که دین باید در محیط سیاست، در محیط زندگی، در محیط نظام اجتماعی دخالت نکند. اینه باورانده بودند. حالا اونایی که با دین سر و کار نداشتن، اونا که به جای خود، حتی متدینین، حتی بعضی از علمای دین باور نمی کردن که اسلام بتواند در مسائل سیاسی دخالت کنه، از این سنگر علیه نظام و علیه کشور و علیه مردم فعالیت می کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على عباده الذین اصطفى. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اگه خاطر شایستون باشه، در رابطه با این بحثمون بود که این شبهه که بالاخره ذات دین مقدس است، دین یک امر مقدسی است و سیاست امری است پلید، ذاتش فریب و نیرنگ و حیله ورزی درش است، من شبهه رو تقریر کردم، بعد وارد جوابم شدم تا یه قسمتی آمدیم جلو. اگه خاطر شریفتون باشه، جواب ابتدا به این مسئله اشاره کردیم که این نگاه منفی به سیاست از کجا نشأت گرفته. عرض شد که تا قبل از ظهور نیکولو ماکیاولی سیاست یه امری بود که با سعادت افراد پیوند خورده بود. سیاست ناظر به تأمین سعادت افراد بود. مثلا در افلاطون وقتی که میبینیم اون میگه باید حاکم فیلسوف باشه، میگه از این جهت میگه که چون فیلسوف به خیر و شر، به خیر عام مردم از همه بهتر آشناس و میتونه بفهمه که چه چیز خیر اونهاست. میبینی ادبیات رو و به حساب سیاست برای تأمین سعادت جامعه از حکومت باید استفاده کنه. حکومت ابزار تأمین سعادته. این مسئله آمد تا ماکیاولی در قرن 15 میلادی اگه اشتباه نکنم. با ظهور ماکیاولی یک اتفاق خیلی مهم افتاد. به تعبیری ماکیاولی سیاست رو از آسمان به زمین کشید. یعنی اون قداست سیاست و این که سیاست یک امری بر خواسته از سعادت بود و در پیوند با سعادت بود و نفی کرد، رابطه سیاست با سعادت رو، سعادت جامعه رو قطع کرد. و اگه تا قبل از ماکیاولی سیاست هنر رساندن جامعه به سعادت بود، ماکیاولی گفت نه، سیاست همچین وظیفه‌ای نداره. سیاست هنر حفظ قدرته. شما دیگه از الان به بعد باید همه رو بخونید که چه اتفاقی افتاد. از ماکیاولی به بعد سیاست شد هنر حفظ قدرت. قدرت در کانون سیاست مطرح شد و سیاست یعنی هر روشی که تو به وسیله اون روش قدرتت رو حفظ کنی. حال از این نگاه ماکیاولی، من اینم عرض کنم، در دوره‌ای بود که خود ایتالیا دچار بحران‌های سنگینی بود، خیلی دولت‌ها عوض می‌شدن، خیلی شورش‌ها بود و اینا، تو اون بستر این نظریه شکل گرفت، ولی خب محدود به اون بستر نشد، همینجور استمرار پیدا کرد تا بالاخره الان. این نگاه ماکیاولی به سیاست متأثر از نوعی انسانشناسی منفی خود ماکیاولی است. مثلا تصریح میکنه خود ماکیاولی که این نیکوکاری، صداقت، بخشندگی، دلسوزی، این اوصاف خوب، اینا خوبه ها، ولی ممکن نیست. با طبع بشر این اوصاف خوب سازگار نیست. شهریار یعنی اون حاکم سیاسی روبه صفتانه باید رفتار کنه. بهتره که شهریار روبه صفتانه رفتار کنه. لازم نیست شهریار اخلاقی رفتار کنه. اصلا مهم نیستش که از چه روشی استفاده میکنه شهریار، یعنی حاکم سیاسی. اخلاقی بودن روش مهم نیست، بلکه حفظ نتیجه مهم است. این آموزه رو شنیدید دیگه که میگن مثلا هدف وسیله رو توجیه میکنه، از اینجا بلند شد، از اینجا شکل گرفت. الگوی مناسب برای شهریار به تصریح ماکیاولی الگویی است که مثلا شهریار هم باید رویه انسان رو بدونه، هم رویه حیوان رو. از میان حیوانات هم دو صفت رو باید از دو تا حیوان خوب یاد بگیره، یکی مانند شیر باشد و یکی روباه. چطور؟ گاهی شهریار باید مثل شیر درنده باشد، گاهی مثل روباه هیلگر و اهل فریب. خب میبینیم که چطور در مرکز سیاست قدرت نشست. قبل از ماکیاولی در مرکز سیاست چه چیزی بود؟ سعادت بود و فضیلت. بعد از ماکیاولی شد قدرت. مهمترین تأثیری که ماکیاولی بر اندیشه سیاسی بعد از خودش گذاشت تفکیک سیاست از اخلاق بود. یعنی این شد دو تا عرصه‌ای که مرتبط با هم نیستن. سیاست یه عرصه است، اخلاق یه چیزی که با هم اصلا نمیتونن عجین بشن. چرا؟ چون مرکز سیاست قدرته. الان هم میبینید دیگه، مثلا در کتاب‌های دانشگاهی اگه شما مثلا باز کنید اون کتاب‌هایی که داره بنیادهای علم سیاست و و و و فلان نگاه کنید، مثلا میگن آقا سیاست علم مطالعه قدرت، یکی از مهمترین تعاریفش این علم حفظ قدرت و و و. خب این نگاه به سیاست دیگه بعد از ماکیاولی خیلی گسترش یافت. هنوز ما اینو ریشه هاشو میبینیم. طبیعی است که این نگاه خاص و نامقدس به سیاست در تضاد با اخلاق و فضیلت و سعادت هست و سیاست میشه نماد حقه و فریب و نیرنگ. خب اینجا اگر یک آخوند که بالاخره کسی است که به بحث دینی میپردازه و متخصص در امر دینه وارد چنین سیاستی بشه، وارد چنین سیاستی که چیه؟ که حفظ هنر، حفظ قدرته. خب این آخوند میشه چی؟ آخوند میشه کسی که عرضم به خدمت ذیل تفکر ماکیاولی داره تعریف میشه. یعنی اونم رفته که قدرت بگیره. اینجاست که میبینیم وقتی که اون شخص به حضرت امام عرض میکنه که آقا سیاست پدر سوختگی فریب و فلان این حرفاست، امام میفهمد این سیاست مال شماست. چرا میفهمد این سیاست مال شماست؟ چرا؟ چون این سیاستی که هنر حفظ قدرت است و ما هم میگیم پلید است، ذاتش با حق و فریب و نیرنگ است، این مال شما. اما سیاستی هم داریم که مبتنی بر سعادت و تأمین سعادته که گفتم ریشش رو گفتم براتون. اتفاقا این تقابل بین این دو نوع سیاست، یعنی سیاست مبتنی بر راستی و فضیلت و سیاست مبتنی بر حفظ قدرت، اینو تو تاریخ اگر به عقب برگردیم در تقابل بین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و معاویه مشاهده میکنیم. برخی از مردم فکر میکردن که معاویه از حضرت علی سیاست مدارتره، قوی تر عمل میکنه، سیاست رو میفهمه. اونها حضرت در پاسخ به اونها یه عبارت خیلی مهمی رو فرمودن که والله ما معاویه تو به ادها منی، به خدا قسم معاویه از من سیاست مدارتر نیست، ولکنه یقدر و یفجر. اون چیزی که شما به اسم سیاست مداری معاویه میشنزین فریب نیرنگ گناه حیله است. ولولا کراهیت القدر لکنت من ادها الناس، اگر این فریب و نیرنگ مکروه نبود، حرام نبود، من از همه اینها قوی تر بودم تو این مسئله. ولی خب فریب و نیرنگ و پلیدی و حفظ قدرت به هر قیمت، اینها حرام است و قرار نیستش که امام جامعه مسلمین، اون هم کسی در قامت علی ابن ابی طالب علیه السلام امیر المؤمنین، بخواد چنین روشی رو داشته باشه. اتفاقا امام خمینی رحمت الله علیه ناظر به همین فضا از سن و سیاست یاد میکنه: سیاست شیطانی، سیاست حیوانی، سیاست انسانی. حالا مثلا این واضح تر میشه دیگه، وقتی که حضرت امام به اون شخص میگه این سیاست مال شماست، منظور کدوم سیاست مال؟ سیاست شیطانی مال شماست. ولی ما یه سیاست هم داریم، سیاست انسانی است. حالا تو یه سیاست هم داریم، سیاست حیوانی است. شاخصای این سیاست من سریع براتون میگم: سیاست شیطانی معطوف به سلطه و دیکتاتوری است، سیاست شیطانی مبتنی بر فریب، سیاست شیطانی مبتنی بر جلب منفعت فردی است، اون فردی که رئیس حکومته، نه منفعت جمع، و از ابزار شیطانی استفاده کن. این سیاست شیطانی است. این برای حفظ قدرت از هر روش استفاده میکنه با همین تعابیری که عرض کرده. اما یه سیاست داریم، سیاست حیوانی. این سیاست همون سیاست نفسانی و دنیوی است، سیاستی است که در صدد تأمین رفاه است، فقط میخواد رفاه انسان رو تأمین کنه، رفاه مادی. خب از اونجا که انسان منحصر در این عالم ماده نیست و بخش کوچکی از هستی انسان در این عالم ماده است، بخش اعظم هستی انسان ورای عالم ماده است، خب این سیاست یه سیاست ناقص است، میشه سیاست حیوانی. یعنی انسان رو در بعد حیوانیش تقلیل داده، فقط یک عرضم به خدمت شما بستر خوبی برای این حیوان هوشمند تهیه کرده که مثلا خوب پروار بشه. اما یه سیاست هم سیاست انسانی که سیاست اسلامی هم میشه بهش گفت، سیاست الهی است. اون سیاستی است که علاوه بر نیازهای مادی به نیازهای معنوی و به سعادت بشر توجه داره و هستی بشر رو منحصر در این عالم ماده نمی‌کنه. این سیاست انسانی است. چرا؟ چون انسان به حیوان تقلیل نمیده. خب با توجه به این توضیحات، اگه سیاست به معنای هدایت و تأمین همه نیازهای مادی باشه، مادی و معنوی و فرامادی باشه، خب این سیاست مختص انبیاست. چرا؟ چون انبیا هستن که سیاست سعادت بشر رو میتونن تأمین کنن. انبیا هستن که همه نیازهای انسان رو، نه به انسانی که حیوان است، انسانی که انسان است، قوه عاقله دارد، سعادت اون رو همه رو میتونه تأمین کنه و نیازهاشو میتونه شناسایی کنه و در حکومت دینی که تشکیل میده این نیازهاشو برآورده کنه. شبه سوم، شبه اخروی بودن دین و دنیایی بودن سیاست. آقا ادعا میشه که بالاخره دین برای سعادت اخروی، دین آمده انسان رو پاک و پاکیزه از این دنیا بالاخره ببره، از این دنیای پلید. دین آمده انسان رشد کنه، دین آمده عرضم به خدمت انسان اخلاقی بار بیاره، میخواد یه دیندار عرضم به خدمت شما تربیت کنه. اما سیاست قراره چیکار کنه؟ سیاست قراره همین دنیا رو آباد کنه. لذا این دین با اون سیاست سازگار نیست. طرح این شبه همین شبه جدیدی نیست. مثلا در متون تاریخی ما عبدالله ابن عمر به سید الشهدا عرض میکنه که جد شما در پی آخرت بود، پس شما چگونه میخواهی در پی دنیا بروی؟ ببینید، جد شما در پی آخرت بود، شما چگونه میخواهی در پی دنیا بروی؟ بر سر حکومت با یزید درگیر شه. در پاسخ به این شبهه باید از دو منظر ورود کرد. منظر اول این که هدف سیاست چیه. منظر دوم این که نگاه اسلام به دنیا چیست. خب ما اول به هدف سیاست میپردازیم. خاطر شریعتون هستش که در شبهه قبل و شبهه قبلتر ما به این پرداختیم که سیاست معانی مختلفی داره دیگه. یکی هنر حفظ قدرت بود، اینا که از ماکیاولی به بعد مثلا رائج شد، ولی ما سیاستی داریم با این معنا که هنر رساندن جامعه و آحاد افراد جامعه به سعادت هست، به سعادت خودشون، و به تعبیر فلاسفه این که انسان بالقوه رو به انسان بالفعل برسونن، انسان رو در حیات مادیش تقلیل به یک حیوان ندهن. خب اگر قرار باشه سیاست امری مرتبط با سعادت باشه، اینجا سوال مهم پیش میاد که این سعادت چیه و سعادت پایدار چه سعادتی است و چگونه میشه سعادت پایدار رو محقق کرد. من چرا از سعادت پایدار صحبت میکنم؟ میدونید اگه قرار باشه سعادتی که گیر انسان میاد سعادتی باشه که در همین 70 سال خلاصه شده، پس سعادت پایدار نیست. چرا؟ چون فقط 70 سال انسانو دیده. یک امر موهومه، یک امر خیالی است. من برای که توضیح بیشتری بدم، مثلا دیدید برخی ها، مثلا برخی از کسانی که خیلی در رفاه مادی هستن، به شدت مرفه هستن، این تعبیرش این مرفهین بی درد و اینها بعضی وقتا به بنبست میرسن. چرا؟ چون وقتی که اشراب میشن از منافع مادی و رفاه متکثر اینها، بعد کم کم میگه خب بعدش چی؟ مثلا مثل اینمونه که شما بهترین ماشین درجه که داشته باشین، آخرش به این نتیجه میرسین که حالا بعدش، حالا این ماشین من دارم چی؟ من مثال بهتری بزنم، مثلا موبایل. مثلا خیلی از این جوانهای ما الان دنبال آخرین ورژن یک موبایل خاص هستن، فرض کن یا فلان موبایل یا فلان موبایل. پول میره، نمیدونم چقدر قرض میکنه، هزینه میکنه، میره موبایل میخره. خب این موبایل گرفتی یک سال که چی، بعد از 6 ماه این موبایل از رده خارج میشه. تکنولوژی ساعت میزنه، تکنولوژی لحظه میزنه، مثلا از رده خارج میشه دیگه، شما مثلا قابش هم نمیتونی پیدا کنی. خب بعد از این مدتی میگه خب حالا بعدش چی؟ بعدش چی؟ میگه آ یه موبایل دیگه. بعدش چی؟ یه موبایل دیگه. بعدش چی؟ خب آخرش قراره چه اتفاقی بیفته؟ اگه انسان یه ذره زیرک باشه به بنبست میرسه. ولی اگه انسان یه مقدار آدم ساده‌ای باشه اینها، همینجوری خوشه به این که این موبایل یک موبایل دیگه شد، یه موبایل دیگه شد. ماشینم یه ماشین دیگه شد، ماشینم یه ماشین دیگه شد. فرش خونم. خب آخرش که چی؟ لذاست که صحبت از سعادت پایدار میشه. چون میدونی انسان خودش از درون خودش میفهمه که منحصر در این 70 سال نیست. انسان وسعتی بیش از این 70 سال مادی داره. انسان بیش از حیوان است. خب وقتی اینو درک میکنه دنبال سعادت پایدار است. خب اگه یه سیاستی باشه که سعادت رو فقط در همین 70 سال ببینه، خب این سیاست ناقصه، خیالیه، دنبال یه امر موهوم است. خب برای که به سعادت پایدار برسیم، باید انسان رو موجودی پایدار بدونیم، انسان رو موجودی بدونیم که منحصر در این 70 سال نیست، بلکه بخش معظمی از هستیش بعد از این 70 سال شروع میشه. خب اگر اینجوری باشه، سیاستی که قرار دنبال سعادت باشه، اگه قرار دنبال سعادت باشه، باید انسان رو اینچنین گسترده ببینه، این چنین وسیع ببینه، یعنی علاوه بر این 70 سال بعد از اون رو هم ببینه. اگر سیاستی چنین سعادتی رو برای انسان تأمین کرد، اون سیاست دنبال سعادت پایدار هست. وگرنه اگر این سعادت رو نبینه، انسان رو در این 70 سال خلاصه کنه، این سیاست سیاست ناقص خواهد بود. ادامه بحث من در جلسه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآله.